رژیم صهیونیستی همچنان این جنایت ادامه بدهد، طبیعتاً راهپیمایی‌ها، تظاهرات، شکل خشونت‌آمیزی علیه حاکمان کشورهای اروپایی و غربی در واقع صورت خواهد گرفت. لذا به نظر میرسه این حرکت و اقدام برخی از نخبگان، دانشمندان و اندیشمندان جهان میتونه شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنه که یک سلسله تحرکاتی از سوی نهادهای بین الملل، مخصوصا شورای امنیت که ناتوانی خودش رو برای حفظ صلح جهانی نشان داد و ثابت کرد که شاکله این نهاد بین المللی، شاکله طبیعی و مبتنی بر صلح جهانی و در خدمت صلح نیست و قدرت‌های استکباری با داشتن در واقع حق وتو این نهاد بین المللی رو در خدمت خودشون قرار دادن. ولذا به نظر میرسه این حرکت میتونه نمادی از اقدام نخبگان جهان برای تغییر این شاکله غیر طبیعی و شاذ است و میتونه در حقیقت در آینده یک الگویی برای تغییر این نهادها تلقی شود.
بله جناب هانی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، برخی از نهادهای بین المللی خب میبینند ولی سکوت میکنند. میخوایم ببینیم که در حال حاضر واکنش نهادهای جهانی چی بوده به این اتفاق و نامه‌ای که ارسال شده.
بله در واقع به اقدامات بیشتر جنبه‌های نمادین داشته و متاسفانه جنبه‌های اجرایی به خودش نگرفته. شورای امنیت قوانین کاملا مشخصی دارد، سازمان ملل قوانین مشخصی دارد، نهادهای حقوقی و حقوق بشری یک سلسله قوانینی دارد. متاسفانه به دلیل تسلطی که برخی قدرت‌ها مثل آمریکا و همچنین فرانسه و انگلیس که دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، اینها مانع از این می‌شوند که در واقع شورای امنیت و سازمان ملل به وظیفه خودش عمل بکنه و وظیفه سازمان ملل در حقیقت برقراری صلح جهانی و جلوگیری از تجاوزات است و ماده 51 هم این حق رو به کشورها میدهد که اگر مورد تعدی و تجاوز و حمله قرار بگیرن اینها دفاع بکنن. متاسفانه تا کنون اتفاق نیفتاده و باید رژیم صهیونیستی تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار بگیرد که در واقع این منشور میتونه یک اجماع جهانی علیه این رژیم ایجاد بکنه، ولی به هر حال وضعیت به گونه ایست که این نهاد جهانی تا کنون نتوانسته به دلیل اینکه خود آمریکایی‌ها دارای حق وتو هستند و میتونن در واقع مانع تصویب قطعنامه تحت بند 7 علیه رژیم صهیونیستی بشود که این در حقیقت نیازمند بازنگری در شاکله سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت است.
آیا هانی‌زاده به طور واضح‌تر و روشن اگر بخوایم تأثیر این نامه رو در روندهای سیاسی و حقوق بشری بدونیم، فکر میکنیم که چه اتفاقاتی میتونه رقم بزنه؟
اتفاقی که وجود داره اینه که به یک نوع حرکت کاملا در حوزه دیپلماسی عمومی و نخبگانی تلقی بشود و این نامه میتونه در واقع نشون بدهد که نگاه های قدرت های استکباری نگاه دوگانه است، یعنی در حالی که آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان سه قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت همواره دنبال تقویت جایگاه متجاوزین و قانون شکنان هست، در واقع این شورای امنیت گاهی درباره برخی کشورها تصمیماتی میگیرد که به نفع این قدرت ها هست. ولذا این حرکت میتونه یک هشداری برای این نهادها و مسئولان این نهادها، مخصوصا دبیرکل سازمان ملل و شاکله شورای امنیت تلقی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای هانی‌زاده. ما حتما در خدمت شما هستیم، از کلامتون و نظر کارشناسی و ارزشمندتون داریم بهره مند میشیم. یه فاصله ای رو از دوستان اتاق فرمان میگیریم، دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتگو.
امروز شما در سطح خوبی قرار دارید و حمدالله. معناش این نیست که این سطحی که امروز به نظر ما خوبه فردا هم همین سطح خوب باشه برای ما، نه، چون دیگران هم دارن کار میکنن، دیگران هم دارن پیش میرن. خبرهایی که مرتبا میرسه به ما از جاهای مختلف، از مجموعه های نظامی گوناگون یا مجموعه های غیر نظامی، نشون دهنده این است که حرکت به سمت پیشرفت در دنیا یک امر مستمر و همگانی است. همه دارن تلاش میکنن، همه دارن تلاش میکنن. ما باید سعی کنیم عقب نمونیم، عقب نیفتیم. خب به حمدالله مجموعه ما، یعنی همین شما ها و امثال شما در جاهای مختلف نیروهای مسلح، حرکتشون، پیشرفتشون پیشرفتی بوده، هم سریع و هم مطلوب، یعنی پیشرفت مطلوبی است و با سرعت خوبی پیش رفتن، خیلی. اما اگر چنانچه این شتاب کاهش پیدا بکنه ما عقب خواهیم موند، چون دیگران هم دارن حرکت میکنن، کار میکنن، پیشرفت میکنن و ما در بعضی از بخش‌ها، البته بعضمون خیلی خوبه، از جمله همینایی که امروز نشون داده شد، در بعضی از بخش‌ها نه، بعضمون به این خوبی نیست، کمبود داریم، نقص داریم، بایستی اونها رو هم پیدا کنیم، نیازهای خودمون رو تشخیص بدیم، دنبال برطرف کردن نقطه نیاز حرکت بکنیم. این کار لازم و واجب است.
طلوع حماسه.
از پایتخت ایران سربلند تهران با شما هستیم. رادیو گفتگو و صدای اندیشه ها رو میشنوید. برنامه طلوع حماسه و همچنان در خدمت جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی هستیم که ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. سلام مجدد بر شما، در خدمتتون هستیم آقای هانی‌زاده. زنده باشید. آقای هانی‌زاده، در کلامتون اشاره کردید که سازمان ملل به نوعی به یک بنبست و ناتوانی رسیده. میخوایم ببینیم که در حال حاضر چه چالش هایی سازمان ملل در مواجهه با بحران غزه داره، اگه مهمترینش رو بخواین بگین کدوم ها هستش؟
در واقع کاملا روشن هست که مسئله غزه یک مسئله پیچیده ای نیست، برای اینکه به راحتی شورای امنیت سازمان ملل می توانست یک قطعنامه ای رو که الزام آور هم خواهد بود علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نسل کشی و کشتار زنان و کودکان تصویب بکنه. منتها شاکله و شرایط به گونه است که به هر حال 5 کشور دارای حق وتو هستند. آمریکا، انگلیس و فرانسه بیشترین استفاده رو از این حق وتو استفاده کردن و قطعنامه ها رو وتو کردن و با توجه به این که رژیم صهیونیستی در طول این 21 ماه حداقل 260 خبرنگار رو به قتل رسونده که اینها وظیفه پوشش خبری و اطلاع رسانی کشتار مردم غزه رو به عهده داشتن، بیش از 56,000 زن و کودک به شهادت رسیدن و شورای امنیت بر اساس گزارشی که وجود داره و اینکه حتی خود کارکنان سازمان ملل و نهاد اونروا که خدمات رسانی میکنه به مردم فلسطین، اینا حداقل 200 تا کشته دادن همین سازمان ملل. بله. بنابراین این یک نوع خود تجاوز رژیم صهیونیستی به این نهاد مهم جهانی است و لذا شورای امنیت باید اسرائیل رو تحت بند 7 قرار میداد، ولی با توجه به همراهی این سه قدرت دارای حق وتو یعنی فرانسه، انگلیس و آمریکا، طبیعتاً یک نوع مسئولیت و یک نوع قانون جنگل رو اعمال میکنه. یعنی اینکه الان به جای روابط احترام‌انگیز بین المللی و تعاملات احترام‌انگیز بین المللی، الان اونچه هست قانون جنگل حاکم است و قوی ضعیف رو نابود میکنه و این طبیعتاً یک رفتار بسیار خطرناکی که صلح جهانی رو تهدید میکند. چطور ممکن است که یک نهادی مثل سازمان ملل سریعاً در مورد کشوری مثلا در مورد عراق، در مورد لیبی، در مورد کشورهای دیگر قطعنامه صادر میکنه، اما در برابر اسرائیل عاجز است برای اینکه آمریکا حق وتو دارد؟ ولذا به نظر میرسه که باید شاکله این سازمان و در واقع وضعیت حق وتو و سلب حق وتو از این پنج قدرت باید در دستور کار قرار بگیرد. یعنی باید مجمع عمومی سازمان ملل در این خصوص تصمیم بگیرد، اون هم در سطح سران، که وضعیت رو تغییر بدهد. وگرنه اسرائیل الان با این وضعیتی که هست همچنان به کشتار مردم غزه ادامه خواهد داد بدون اینکه ترسی از محاسبه نهادهای بین المللی داشته باشد.
بله، خیلی ممنونم آقای هانی‌زاده، بسیار بسیار استفاده کردیم. شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم، تندرست باشیم و خدا حافظ.
خیلی متشکر، خدا.
هل من ناصر هست و لبیک از من، هل من ناصر هست و لبیک از من، مثل توفان زد به قلب دشمن، ابن الحسن، ابن الحسن. داره میکشونه سمت تو منو شوقن لبی، میشنوم صدای بابام حسنو شوقن لبی، فاطمه سینه زنو کرب و بلا گریه کن، روزه داره میرسه به عشم رو جالسون، عشم رو جالسون. وای 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 وای، خیمه ها غرق آه و زاریه، رسیده وقت علمداریه، ابن الحسن، ابن الحسن. نکنه دیر برسم به قتلگاه، موندی بی پناه، داره بی سوار سمت خیمگاه میره زلجنه. من که نمردم هنوز، رقیه گریه نکن، روزه داره میرسه به عشم رو جالسو، به عشم رو جالسو. وای 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 وای، بسم الله و فی سبیل الله، شد بی دست کربلا عبدالله، ابن الحسن، ابن الحسن. و سیعلم الذین ظلمو میخونمو، تن هر دومون به زیر مرکبا میمونمو، میخواد رو سینت بیاد راهشو با میکنه، شمر با چکمش منو از تو جدا میکنه، از تو جدا میکنه. میخواد رو سینت بیاد راهشو با میکنه، شمر با چکمش منو از تو جدا میکنه، تو جدا میکنه. وای وای
خدایی.
خون حسین خون خدا بود که بر شنهای داغ صحرای نینوا ریخته شد.
هل من ناصر ینصرنی؟
برچیده شد چو مسند شاهنشه زمن، برپا نمود چرخ سراپرده فتن. کردند کوفیان لعین شامیان شور، سوی سرادق شهدین جنبه تاختن. از خیمگاه اهل حرم با دو چشم تر بیرون شدند چون گوهر از لجه عدم. این یک به موی موی چنان گفت یا حسین، وان یک به ناله موی کنان گفت یا حسین. زینب گشود دیده گوهر فشان و دید، در خاک و خون فتاده جوانان سی‌تن. بر خیمگاه شاه زدند آتش جهان، آنسان که شد به خیمه افلاک شعل زن. زین العباد را که زتب می گداختن، کردن شم وار به گردن زکین رسن. آنگه روان شدند به آه و فغان تمام، از کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام.
شنونده طلوع حماسه از رادیو گفتگو هستید. طلوع حماسه فقط یک عنوان نیست، دعوتی است برای دیدن آنچه پنهان مانده. شاید طلوع حماسه تلاشی است برای آنکه دوباره نگاه کنیم به تاریخ، به امروز، به خودمان. حماسه همیشه در میدان جنگ نیست، گاهی در یک کلمه است، در یک ایستادگی، در یک تصمیم، و هر طلوع آغاز تغییری است. همکاران هنرمند و پرتلاش هم در این لحظه بخشی رو آماده کردند در خصوص سردار شهید حسین سلامی که با هم دیگه میشنویم.
شهید سردار سلشگر حسین سلامی.
Thank you.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت.
سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خرداد ماه 1404 در جریان یک حمله که رژیم صهیونیستی در تهران انجام داده بود به شهادت رسید.
دشمن گاهی ما را تهدید نظامی می کند. ما همیشه گفته ایم، امروز هم می گوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم. ما جنگ دیده ایم، کار آزموده ایم، قدرت ساخته ایم، دارای راهبرد در طرح ها هستیم. ما اعماق سپاه دشمن را می‌بینیم، هدف‌هایمان را کامل کرده‌ایم، طرح‌هایمان را تمرین کرده‌ایم.
ایشون یکی از چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بود که نقش پررنگی در سیاست‌های دفاعی و راهبردی کشور طی 14 دهه گذشته ایفا کرده.
دشمنان مسلمانان امروز افسردن این رژیم صهیونیستی در آن باریکه قصف شده در کنار مدیترانه در محاصره مسلمانان است. از یمن، از عراق، از لبنان، کابوس عمل قطعی ایران آنان را شب و روز می‌لرزاند.
شهید سلامی در سال 1339 در گلپایگان استان اصفهان به دنیا آمد. ایشون در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب وارد دانشگاه علم و صنعت شد و رشته مهندسی مکانیک رو برای تحصیل انتخاب کرد. بعد از تعطیل دانشگاه‌ها به دلیل انقلاب فرهنگی و با آغاز جنگ تحمیلی، شهید سلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب درآمد و وارد عرصه جهاد شد.
حتماً طعم تلخ انتقام از شرارت‌هایشان را خواهند گرفت. کی؟ کجا؟ چگونه؟ حتماً متفاوت عمل خواهد شد. این معما زمانی برای همه حل می شود. نباید فکر کنند، می زنند و می گریزند، می خورند و نمی توانند بگریزند. درس های بزرگی خواهند آموخت، عبرت خواهند گرفت که دیگر با دم شیر بازی نکنند.
سردار سلامی در کنار فعالیت‌های رزمی به تحصیلات خودش هم ادامه داد. بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دوره دانشکده فرماندهی و ستاد رو گذروند و مدرک کارشناسی ارشد خودش رو در رشته مدیریت دفاعی از دانشگاه آزاد دریافت کرد. ایشون همچنین از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل و بعدها به عنوان استاد در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه به تدریس مشغول بود.
دشمنان ما نمی توانند این همه درخشش را ببینند، نمی توانند ایران عظیم، ایران بزرگ، ایران سربلند، ایران فاتح قله‌های سخت، ایران در هم شکننده دشمنان بزرگ، ایران عبور کننده از فراز تحریم‌ها، ایران در هم شکننده اراده دشمنان را نمی توانند ببینند. برای همین مسیری را باز کردند تا با القاعات شیطانی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی نبرد را به درون ذهن و قلب جوانان ما بکشانند.
فعالیت نظامی سردار سلامی از دوران دفاع مقدس شروع شد. ایشون در جبهه‌های جنوب و مناطق عملیاتی کردستان حضور فعال داشت و در لشکرهای 25 کربلا و 14 امام حسین، قرارگاه دریانی نوح حضور داشت و مسئولیت‌های فرماندهی و عملیات‌های مهمی رو بر عهده گرفت. از برخی دیگه از مهم‌ترین سمت‌های ایشون میشه به فرماندهی نیروی هوایی سپاه، معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه، جانشین فرماندهی کل سپاه و سرپرست معاونت هماهنگ‌کننده سپاه. و همچنین فرماندهی کل سپاه پاسداران از اردیبهشت تا از اردیبهشت 98 تا زمان شهادت اشاره کرد.
برخورد آتی ما با صهیونیست‌ها از جنس وعده‌های صادق نیست، بسیار کوبنده‌تر، ویرانگرتر و مخربتر خواهد بود.
صد و سلامی در سال‌های اخیر یکی از تئوریسین‌های اصلی فعالیت‌های دکترین دفاعی و توسعه قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بود. ایشون نقش کلیدی در ارتقای توان بازدارندگی نظامی کشور داشت. همچنین سردار سلامی بارها در سخنرانی‌های رسمی اعلام کرده بود که ایران توانایی ساخت و پرتاب موشک‌های بالستیک رو با دقت بالا داره، موشک‌هایی که میتونن اهداف متحرک دریایی رو با دقتی بالا منهدم کنن. این دستاوردها به ویژه در دوران تحریم‌های شدید علمی و نظامی موجب شد تا نام ایشون در محافل امنیتی بین‌المللی با دقت دنبال بشه.
من فقط آرزو دارم که به شهدا و حاج قاسم به پیوندن.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
وقت شما بخیر هموطنان سربلند، ایرانیان عزیز. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه طلوع حماسه کنار شما هستیم. به تقویم که نگاه میکنیم امروز 12 تیر ماه است. 12 تیر ماه تقویم ما رو یاد یک واقعی میندازه که در آن حقوق بشر نه تنها رعایت نشد بلکه آشکارا لگدمال شد. در سال 1367 ناو آمریکایی وینسس یک هواپیمای مسافربری ایران رو در آسمان خلیج فارس با موشک هدف قرار داد و 290 انسان بی‌دفاع، زن و مرد، کودک و کهنسال در چند ثانیه در آتش غرور نظامی آمریکا سوختند. می‌خوایم که در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرلوهی، پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی که با ما همراه هستند. خدمتشون سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، عزاداران امام حسین علیه السلام و شما موجودی عزیز که زحمت کشیدید و این برنامه رو تدارک دیدید. خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشالله. حاج آقا، برای ما هم افتخاری که در خدمت شما هستیم. فقط یه بخشی از جنایت آمریکا رو من در واقع اشاره کردم بهش با توجه به تقویمی که الان ما رو یاد این فاجعه میندازه. میخوام ببینم که از نگاه شما چرا فاجعه پرواز 655 رو باید به عنوان نقطه آغاز افشای استاندارد دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر بدونیم.
سلامت بشید. بله، همونطوری که اشاره کردید این واقعه در ایام پایانی 8 سال دفاع مقدس رخ داد و با واسطه همین اتفاق این روز رو روز افشای حقوق بشر امریکایی هم نامیدن.
بله.
مکتبی که ما در اون تحصیل کردیم، بزرگ شدیم، مکتب امام حسینه و مکتبی که طرف مقابل در اون رشد کرده مکتبی است که یزیدها و عمرها درش رشد کردن. اینها کسانی بودن که از همون زمان میدونستن، میگفتن ما خب بچه هیئتی ها مثلا میدونیم که شب هفتم شب متعلق به حضرت علی اصغره.
بله.
مثلا یکی مثل عمر ابن سعد این عقیده رو داشت که اگر حضرت علی اصغر زنده بماند در این واقعه، خودش میشه یک روز مثل امام حسین تبیینگر واقعه عاشورا، خودش یک امتی رو قرار نجات بده.
بله.
این عزیزانی که یاد و خاطرشون رو ما در 12 تیر ماه در سال 1367 این واقعه رخ داد و امروز داریم در موردشون صحبت میکنیم، همون مظلومینی هستن که یک روزی در واقعه عاشورا این چنین این جنایت علیهشون رخ داد و